ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر اقتصاد میگوید کمتر از 30 میلیارد دلار از ذخایر پولی ایران در خارج از کشور قابل استفاده است. ایران میگوید تمدید طول مدت قطعنامه شورای امنیت را نمیپذیرد. نیروی انتظامی برخی از حاضران در تجمع معلمان مقابل مجلس را بازداشت کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی ذخایر پولی ایران در خارج از کشور را نزدیک به 100 میلیارد دلار اعلام کرد، اما گفت رقم قابل استفاده از این مقدار کمتر از 30 میلیارد دلار است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای طیب نیا در نشست شورای وزیران صندوق اوپک در وین علت اصلی تفاوت در ارقام اعلام شده است میزان ذخایر ارزی ایران در خارج از کشور را به تعاریف مختلف افراد از این پولها مرتبط دانست و گفت ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به 100 میلیارد دلار باشد. او با این همه توضیح داد که از این مقدار حدود 35 میلیارد دلار نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده گذاری شده و حدود 22 میلیارد دلار نیز نزد شرکت بیمه کشور چین به صورت وثیقه برای طرح‌های تأمین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته که قابل استفاده نیستند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه با رد احتمال تمدید مدت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از 10 سال به 15 سال گفت این موضوع جزء توافق وین نیست و ایران آن را نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ایران که در یک نشست خبری در تهران صحبت می‌کرد، همچنین گفت طول دوره اجرای قطعنامه سازمان ملل 10 سال است و هر صحبت دیگر درباره تمدید این مدت از نظر ما هیچ اعتباری ندارد. در روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود که بر مبنای آن آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل قرار است افزایش طول دوران توافق هستی از 10 سال به 15 سال مورد بررسی قرار دهند. عباس عراقچی در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رد توافق اخیر در مجلس و وضعیت پس از آن گفت اگر به هر دلیلی توافق تایید نشود مشخص نیست که بعد از آن دوباره به مذاکره برمیگردیم یا نه. برخی گزارش‌ها از ایران حاکی است که نیروی انتظامی با تجمع شماری از معلمان مقابل مجلس شورای اسلامی برخورد کرده و تعدادی از آنها را بازداشت کرده است. خبرگزاری ایلنا گزارش داده که صبح روز چهارشنبه تعدادی از معلمان برای پیگیری بخشی از مطالباتشان در صدد تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی بودند که با ممانعت نیروی انتظامی مواجه شدند. این خبرگزاری از قول یک عضو کانون صنفی معلمان گزارش داده که در این تجمع برخی از معلمان بازداشت شدند. در همین حال وبسایت حقوق معلم و کارگر که اخبار مربوط به کانون صنفی معلمان را منتشر می‌کند، تعداد حاضران در تجمع را بیش از 2000 نفر ذکر کرده و از بازداشت بیش از 100 معلم در این تجمع خبر داده است. خبر این وبسایت به صورت مستقل برای رادیو فردا قابل تایید یا تکذیب نیست. اما در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. شما شنونده مجله خواهید بود. در ساعت 20 و 30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و به شما در همراهی با شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمد میگم. این هفته اتفاقات مربوط به توقف اکران فیلم رستاخیز را بررسی میکنیم و مثل هر هفته مروری میکنیم بر اکرانهای تازه سینماهای جهان. تحولات مربوط به تئاتر هم از دیگر بخشهای این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
سینما ایران هفته گذشته بار دیگر شاهد توقف اکران یکی از محصولاتش با وجود داشتن تمام مجوزهای لازم از وزارت ارشاد بود. فیلم رستاخیز که پس از فراز و نشیب‌های بسیار و با حذف نزدیک به 40 دقیقه از نسخه نمایش داده شده‌اش در جشنواره فیلم فجر قرار بود به عنوان یکی از فیلم‌های اکران عید فطر نمایشش را آغاز کند، به دنبال برگزاری تجمعاتی مقابل ساختمان وزارت ارشاد و یکی از سینماهای نمایش دهنده‌اش نتوانست بیش از چند ساعت بر پرده دوام بیاورد و با تصمیم سازمان سینمایی اکرانش متوقف شد. رستاخیز ساخته ی احمد رضا درویش که از تولیدات پرهزینه سالهای اخیر سینما ایران محسوب می شود، حوادث منتهی به اتفاقات روز عاشورا را روایت می کند و کار تولیدش نزدیک به 5 سال به طول انجام می دهد.
آسو خطاب به دعوت حسین چی؟
کنم به تازم
حسین آبود
از حسین بخواست با یزید بیعت کنم.
اگر سنگ بر من ببارد سنگ در دست شما نخواهم کنم.
افسون حسین فقط با خون او خلصا می
شود. مخالفان اکران فیلم رستاخیز معترض نمایش چهره برخی شخصیت‌ها مانند عباس فرزند علی امام اول شیعیان در آن هستند. از جمله این مخالفان برخی مراجع تقلید شیعه مانند آیت الله وحید خراسانی و ناصر مکارم شیرازی هستند. در مقابل سازندگان فیلم میگویند توانستند نظر موافق شخصیت‌هایی چون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و آیت الله سیستانی از مراجع تقلید شناخته شده را برای نمایش چهره این افراد بگیرند. حساسیت‌ها بر نمایش چهره شخصیت‌های مقدس مسلمانان همواره در تولید فیلم‌ها و سریال‌های مختلف وجود داشته، اما این حساسیت‌ها برای نمایش چهره‌های فرزندان و برادران امامان شیعه هم در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در پاسخ به دلایل وجود این حساسیت‌ها چنین می‌گوید:
دو مسئله هست که این دو مسئله دست به دست هم داد تا این نگاه امروز پیدا بشه. یه مسئله اول مسئله حرمت تصویرنگاری بود که در ابتدای اسلام این مسئله مطرح شد، حرمت نقاشی، حرمت مجسمه‌سازی، که بیشتر اون به دلیل این بود که جلوی بت‌سازی گرفته بشه. اما نکته دومی که سبب این شد در این اواخر شدت بگیره مسئله تقدس بود، به دلیل اینکه حاله تقدسی بر ائمه معصومین هست و در منظر افکار شیعه و روحانیون شیعه این حال تقدس طبیعتاً بر چهره ائمه فقط هست، نه بستگان ائمه، در حالی که باز ما می‌بینیم همین تصاویر حضرت عباس به گونه‌ای در همون تعزیه‌ها بوده، در مجالس روزه‌خونی و حتی در قهوه‌خونه‌ها این تصاویر نگارگری‌های قهوه‌خونه و غیره، اونجا هم تصاویر حضرت عباس به عنوان سمبل شجاعت مطرح بوده و هیچ گونه نگرش منفی نسبت به اونها وجود نداشته. به نظر میرسه خب طبیعتاً این زیربنای فقهی نداره. چیزی که شاید سبب میشه که حساسیت نشون داده بشه، نگرانی از اینه که با باز شدن این باب تصویرگری در مورد نزدیکان ائمه بعداً کم کم به خود ائمه سرایت کنه.
جدا از مباحث فقهی و مذهبی مرتبط با فیلم رستاخیز، اما تصمیم وزارت ارشاد در توقف اکران این فیلم از سوی بسیاری از ناظران تحولات سینمایی عقب نشینی تازه‌ای از سوی سازمان سینمایی در مقابل مخالفانش محسوب می‌شود. چند ماه پیش هم به دنبال بروز مخالفت‌های از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اکران فیلم خانه پدری یک روز پس از آغاز نمایشش متوقف شد. مهدی عبدالله زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، درباره دلایل این عقب نشینی‌های مکرر سازمان سینمایی با وجود وعده‌های همیشگی مدیرانش در دفاع از مجوزهای صادر شده چنین می‌گوید:
به نظر می‌رسه با اینکه دولت برای ایجاد تغییرات فرهنگی و باز شدن فضا و رفع تدریجی مدیران‌ها تمایل زیادی داره، اما قرار نیست برای رسیدن به این اهداف هزینه زیادی رو بپردازه. اون چیزی که برای فیلم رستاخیز پیش اومده هر چیز تازه‌ای نیست و تقریبا دو دهه‌ای هست که به کرات شاهد تکرار این وضعیت هستیم، اما مکانیزمی که منجر به این وضعیت میشه این بار تغییر کرده. به نظر میرسه دولت در یک جبهه اصلی در حال رویارویی با مخالفان سیاسی خودش هست و ترجیحش اینه که فقط در همین جبهه سیاسی روی اهدافش و روی برنامه‌هاش پافشاری و مقاومت کنه. در این میان فرهنگ دیوار کوتاهی هستش که دولت هر جو لازم بدونه ازش عبور میکنه و کانال‌های طبیعی دموکراتیک که در درون دولت هستن و وظیفه اصلیشون رفع این محدودیت‌ها و پافشاری روی مجوزهای موجود هستش عملا امکان این رو نداشته باشن که بتونن به کار خودشون برسن و به وظیفه اصلی خودشون بپردازن.
شورای صنفی نمایش در واکنش به اتفاقات اخیر گفته فعلا فیلمی را جایگزین رستاخیز نمی کند و منتظر تعیین تکلیف آن می ماند. سازندگان فیلم رستاخیز هم گفتند نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران نوشته و در آن از حسن روحانی خواستند تا در این موضوع دخالت کند.
سینمای جهان.
ابرقهرمان تازه دنیای سینما انتمن این هفته صدرنشین جدول فروش شد تا برای 12 بار محصولی از کمپانی مارول گیشه‌های سینماها را فتح کند. 58 میلیون دلار فروش افتتاحیه انتمن بود که با بودجه 130 میلیون دلاری ساخته شده. این فیلم یکی از ابرقهرمانان کمتر شناخته شده مارول را وارد دنیای سینما می‌کند. پل راد در این فیلم نقش انتمن را بازی می‌کند که می‌تواند ابعادش را کوچک اما قدرتش را بیشتر کند.
The suit has power. This is not some cute technology like the Iron Man suit.
انتمن در سطح بین المللی نیز در 27 کشور جهان 56 میلیون دلار فروش کرد و مجموع کل فروشش را در اولین آخر هفته اکرانش به 114 میلیون دلار رساند. انیمیشن مینیون ها در دومین هفته اکران با 50 میلیون دلار فروش در ردی دوم قرار گرفت. مجموع فروش داخلی این انیمیشن محصول یونیورسال به 216 میلیون دلار رسیده است.
Villain-con, aren't you?
Villain-con! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for! Oh, God! Villain-con!
Welcome to Villain-con, the biggest gathering of criminals...
دیگر تازه وارد جدول فروش هفتگی کمدی افتضاح به کارگردانی جاد آپاتو بود که در اولین هفته اکرانش 30 میلیون دلار فروش کرد و در ردیه سوم جدول قرار گرفت. این فیلم نخستین حضور سینمایی امی شومر کمدین تلویزیونی محسوب می شود. او در این فیلم نقش یک خبرنگار ورزشی را بازی می کند که با پزشک یک تیم ورزشی رابطه عاطفی برقرار می کند.
I'm just a modern chick who does what she wants.
We're gonna have two mimosas.
Okay.
Holy orange juice.
So champagne.
Oh, okay. Don't get threatened just because you don't understand the concept of marriage. You dress them like that so nobody else wants to have sex with him. That's cool.
Hey. I have a great job at a men's magazine.
Amy, I need a profile on a sports doctor.
What does this do?
You follow sports?
I love them.
Who's your favorite team?
انیمیشن اینساید آت و قسمت تازه سری فیلم‌های پارک جوراسیک با نام دنیای جوراسیک با فروش‌های نزدیک به یکدیگر در حدود 11.5 میلیون دلار فهرست 5 فیلم پرفروش این هفته را کامل کردند.
تئاتر.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی تیر ماه بار دیگر موضوع تمام نشدن بازسازی سالن‌های سایه و قشقایی مجموعه تئاتر شهر به موضوع اصلی تئاتر ایران تبدیل شده است. بر اساس وعده‌های مسئولان وزارت ارشاد قرار بود سالن سایه مجموعه تئاتر شهر تا پایان تیر ماه آماده شود، اما حالا مشخص شده که این سالن همچنان طی هفته‌های آینده آماده نخواهد شد و وعده بازگشایی سالن قشقایی هم برای شهریور ماه داده شده است. این اتفاقات باعث شده موضوع بازسازی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که پیشتر اعلام شده بود از اواخر امسال آغاز می شود در حاله ای از ابهام قرار بگیرد. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می کنم.
رادیو فردا گوش میکنید. این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
گرد و خاکی روی هوا میبینی همون خاک فرسوده‌ای هستش که از اطراف شهرهای ما از اصلهای طبیعی که قبلا مرتع بودن یا دریاچه‌ای بودن اونجا بلند شده.
موقعی که شرکت های خارجی بیان و روی تولید انرژی های با مصرف کمتر و با افیشنسی بالاتر کار کنن، آینده کشور از این دید در حال تحول.
شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.